بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اما بحث ما این تتمه رو کم داشت. اگر این نمی گفتیم بحث ابتر نمی موند، اما کم داشت، چون ما قرار بود که حدیثی رو از جناب لقمان بیان کنیم که از ایشان سوال کردند چی شد شما به مقام حکمت رسیدید. گفتن 9 عامل مؤثر بود. اون 9 عامل رو تا دیروز راجبش صحبت کردیم. بعد در انتهای حدیث یه نکته ای رو به سوال کننده فرمود، و اون که فرمود فمن نقص عن هذا فهو دون. من به تو دارم میگم که من با 9 تا عامل به اینجا رسیدم، به این مرتبه که خداوند علی اعلی کلام من رو در قرآن به کار میبره، یعنی اینقدر رتبه است. اگر شما کمتر از این 9 عامل رو به کار بگیری فهو دونی، خب پایین تر از من هستی. و من زاد علی، اگر بیشتر از این مواردی که من گفتم و تو به کار ببری فهو و فوقی، تو بالاتر از منی. و من عملهو، اگر به اون چی که من عمل کردم عمل بکنی فهو و مثلی، همتای منی. این 9 که من به کار بردم همتای من میشی. حالا اگر از این 9 کیس 4 به کار برد حکیم میشه، ولی در یک رتبه پایین تر از جناب لقمان. اما اگر بیشتر باشه، 2-3 عامل، یا حالا عدد نمیگیم، یه چند تا عامل دیگه باقی مونده، این رو هم بیان بکنیم که انشاءالله خدا این توفیق رو به برکت این روز آخر ماه رمضان به همه ما عنایت بکنه، بتونیم عمل کنیم. شنیده های ما زیاده انشاءالله، اما اونایی که بهش عمل بشه کمه. جناب لقمان فرمودن به این که من اگر به اینجا رسیدم این عوامل مؤثر بود، من نگاهم رو بر حرام بستم. یکی از مصادیق حرام نگاه به نامحرمه. زبانم رو نگه داشتم، روزیم رو حلال قرار دادم، رعایت عفت و پاکدامنی در مسئله شهوت جنسی داشتم، راستگو بودم، وفاداری به عهد کردم، اکرام مهمان کردم، احترام به همسایه، اون چی که به من مربوط نبود و ترک کردم، چه در مرتبه عمل و چه در مرتبه گفتار. اون چی که به من ربطی نداشت درش دخالت نکردم. اما حالا اگر کسی بخواد بیشتر عمل بکنه، بیشتر عمل بکنه، از فرمایش حضرت صادق یکی از عوامل که کمک می کند، این دیگه فرمایش جناب لقمان نیست، این از جای دیگر است، زاده علیه، بیشتر از جناب لقمان. حضرت صادق فرمودن من زهد فی دنیا اثبت الله الحکمه فی قلبه و انتقبه ها لسانه. هر کس به دنیا بی رغبت شد، زهد پیدا کرد، خداوند حکمت رو در دلش قرار می دهد و زبانش را به حکمت گویا می کند. در تعریف زهد میگن به این که خالی بودن دست از دنیا زهد نیست، خالی بودن دست از دنیا فقره. بلکه خالی بودن قلب از تمایل به دنیا، این زهده. اینم یه کار سختیه که آدم قلباً به دنیا علاقه بله نداشته باشه. چجور میشی شما همسر بگیری مثلا بعد بهش علاقه نداشته باشی، بعد باهاش 50 سال زندگی کنی؟ کی میخواد این کارو بکنه؟ اصلا امکان نداره. اصلا محور زندگی زناشویی علاقه است. حالا به شما میگن تو دنیا زندگی بکن 60 سال 70 سال، اما بهش علاقه نداشته باش، به دنیا و نه به همسره، اون که باید علاقه داشته باشی. قانون خانواده مورد لطف خداست، اما دنیا مورد غضب خداست. میگن آقا توش زندگی کن ولی بهش علاقه نداشته باش. چجوری؟ کار سختیه. این لازمش این است که شما دنیا را بشناسی، بالا پایین دنیا رو بشناسی. حرفی رو که بزرگان عالم نسبت به دنیا زدن رو باور کنی. حضرت عیسی علیه السلام می فرماد اگه بخواید محبوب خدا بشید، راهش اینه که نسبت به دنیا بغض داشته باشید، کینه داشته باشید. اگر از یک کسی بدت اومده باشه تو رفقای خودت، نسبت بهش بغض و کینه داشته باشی، حاضر نیستی اسمش هم ببری، حاضر نیستی حتی عکسش هم ببینی. ما نسبت به دنیا باید اینجوری بشیم، بغض پیدا کنیم، کینه پیدا کنیم. میتونید این کارو بکنید یا نمیتونید؟ بله نمیشه، کار سختیه. به همین دلیلی که زهاد در عالم تعدادش کمه. زهد در دنیا مندرس پوشیدن نیست. زهد در دنیا ژولیده بودن از نظر ظاهر نیست. زهد در دنیا بی‌توجهی به دنیاست. بی‌توجهی به دنیا یعنی چی ها؟ یعنی که آقا به خدا اعتماد داشته باش، نه به اون چی که بهت دادن. اگر به شما قدرت دادن، قدرتت به یه حکمه، از امروز شما دیگه نیستی، فی امان الله. اگه به شما ثروت دادن، ثروتت که به یک شبه، میاد و میبره. و اگر بهت سلامت دادن، این که به یک دمه، داری زندگی میکنی، میگه اینجام درد میکنه، نمیدونم چیه، رفتم یه آزمایش دادم، دکتر میگه یه کار نمیشی کرد، بیه شبه. گرچه مردن دلیل نمیخواد که فکر کنی فقط با مریضیه، پیمانه عمر باید پر بشه، اما کی میدونه پیمانه عمرش کی پر بشه؟ بنابراین زهد یعنی اطمینان به خدا و دل شستن از هر چی غیر خداست. اینو بهش میگن زهد. همینجور که دیدی تو قبرستان طرفو دارن دفن میکنن، نه زنش باهاش میره نه بچه هاش. خب این برای من شما هم هست، فقط برای اونا نیست. مالش هم نمیذارم بغل دستش. خب من شما هم هست، درجه های نظامیش و اون پایه در واقع رتبه اداریش هم نمیذارم، چون به درد نمیخوره مثلا رتبه 19 داشته باشه، از چی بخواد داشته باشه، چه دردی بخوره اونجا؟ از دنیا هیچی نمیبره. وقتی دنیا هیچ کاری برای زندگی مرحله بعد من نمی کند، و چرا باید دلبستگی داشت؟ عامل دیگری رو که می‌فرمایند برای به دست آوردن حکمت مؤثر از خیشتنداری در مقابل گناهه. یه از زبان امیر المومنین علی علیه السلام. قال علی علیه السلام لا حکمت الا به اسمت، حکمت جز با خیشتنداری از گناه نیست. ما در مواجهه با گناه سه تا در واقع عمل کرد داریم. یک، عموممون گناه میکنیم و ان شاء الله بعدش هم چه میکنیم آقا؟ توبه. این خوبه، عموما اینجوری هست. یه طایفه ای هستن با گناه مواجه میشن اما از گناه چیکار میکنن آقا؟ چشم پوشی میکنن. اینا متقین هستن، اهل تقوا. اهل تقوا کسانی هستن که با گناه روبرو میشن اما چشم پوشی میکنن. بالاتر از این مرتبه طایفه ای هستن که اصلا جوری زندگی میکنن که با گناه مواجه نشن. اینو بهش میگن ورع. این ورع در حد عصمته. عصمتی که در قرآن میگن شامل 14 نفره. هیچ کس دیگه اونجا نیست، هیچ کس الا اون 14 نفر. اگر شما احد دیگری را ولو قمر بنی هاشم، یه آقاتر از اینشون غیر از 14 معصوم وجود نداره، ولو قمر بنی هاشم رو در زمره این 14 نفر قرار بدی، حکایت از دو چیزه. یک، نفهمی شدید، یعنی خیلی نفهمی، چیزی که نمیشه گفت. و اصلا و ابدا منشه عشق و علاقه نیست، گاهی هم منشه لجاجته، یعنی من میخوام این کارو بکنم، گاهی هم در این جریانات مثلا فرض کنید لطیفه هایی که برای هم نقل میکنن این توهین رو میکنن. این توهینه که مثلا آقا اون سه چهار تا امام آخر وردارید بعد مثلا جاش قمر بنی هاشم بذارید، تو غلط کردی بخوایی همشه کنید بکنید، اصلا غلط کردی که راجبش فکر میکنی، چقدر انحراف شدیده. این بارو بیمعرفتی، بیمعرفتی تمام 100%. پس عصمت کبرا مربوط به 14 نفر است که از آیه چی به دست میاد؟ تطهیر. دیگه هیچ کس تو این زمره نیست، هیچ کس. وقتی گفتم قمر بنی هاشم نیست یعنی بقیه هم دیگه نیستن. اما نزدیک به این مقام ورعه. ورع یعنی جوری زندگی کنی که با گناه مواجه نشی. کی مرد این کاره؟ این دیگه یکه یکه. مرتبه بعدش تقواست، با گناه مواجه بشی و چشم بپوشی. مرتبه بعدش هم چی آقا؟ این که بالاخره گاهی ممکنه گناه بکند ولی در این حال چه بکند آقا؟ توبه بکنه. سومین عاملی که ما را در به دست آوردن حکمت کمک میکند، غلبه بر شهوته. باز از ساحت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام، اغلب الشهوه تکمل لکل حکمه، بر شهوت و خواهشهای نفسانیت غلبه کن، کنترلش کنی خواهشها رو، خدا حکمت را در تو به کمال میرساند. انسان یه ظرفیتی داره به نام نفس. این نفس اگر نباشه آدمیزاد نمیتونه زندگی رو ادامه بده. پس نفس هست، این ظرفیت بشریه. این نفس یک ابزاری داره به نام شهوت. میل به چی دارد؟ جلب منافع. اصلا شهوت جلب منافع است. خواستنه، یکی از خواستنها اون روابط جنسیه، ولی در اکثر انسانها قوی تر از هم است. اصلا که انده فقط برای همو خلق شد، این هم یه نوع انسان دیگه، کارش نمیشه کرد. پس شهوت یکی از قوای نفس است که نفس انسان چی آقا؟ ظرفیت انسان است. اگه نباشه اصلا انسان نمیتونه ادامه حیات بده. کار شهوت خواستن، تمایل به چی؟ جلب منافع. منتها از اونجا که انسان رو خلق حلوعا، زیاد خواه خلق کردن، خواستنهایش چی آقا؟ زیاده. اما چون در دنیا و عالم ماده هستیم، خواستنی ها چی هستن آقا؟ محدودن. خواستن ها نامحدود، خواستنی ها چی آقا؟ محدود. این مشکل ایجاد میکنه. رضا میگن آقا ما برای رسیدن به خواستنی ها به شما برنامه میدیم، شما باید در حیطه اون چیزی که خدا میخواهد بخواهی، حلال بخواهی، نامشروع نخواهی. رفت سر جالیز مردم هندونه برداشت زور مردان، بنده خدا دید از این حالیش، دید داره همجور هندونه های جالیزش رو برمیداره، گوه همو حرومه، گفتش من به خاطر خونکیش میخورم، به حرام حرامش کنی نداره. این کنترل نکردنه، به خاطر خونکیش دنیا رو بردار. آقا مال تو نیستش که، این سهم یتیم، این سهم ملت بیت المال، چی خاطر میکنی؟ آقا به خاطر خونکیش یه دی بر میدارن، نمیتونن چیز گرد بخورن، کاری نداره. خواستنها نامحدود، خواستنی ها چی آقا؟ محدود. لذا میگه برای اینکه این یک در واقع تعادلی درش ایجاد بشه، باید بر اساس برنامه دین عمل بکنی. لذا امیرالمومنین میفرماید چیکار کن آقا؟ بله، اغلب شهوه، خواستنی ها تو کنترل کن. یعنی چیکار کن؟ خواستنی ها تو کنترل کن، یعنی زندگی رو بر اساس نیاز انجام بده، نه بر اساس خواستا. یه جمله هم برادرانه بهتون بگم، و اون این که آقا شیطان قویه، این که تو قرآن میگن کیدش ضعیفه، برای من و شما نمیگن، برای من و شما که یا علی، برای امیرالمومنین کیدش ضعیفه، ما که حساب کتاب نداریم که. اون طرف در عالم رویا شنیدید داستانشو؟ ابلیس رو در عالم رویا دید یه قلاده هایی دستشه، گوه اینا چیه؟ گوه اینا رو گردن رو من دنبال خودم میکشم. گوه این بزرگه ماله کیه؟ گوه ماله شیخ مرتضای انصاریه، عالم منحصر به فرد جهان تجاییو. گوه این ماله کیه؟ گوه ماله فلانی، این ماله کیه؟ گوه ماله ما چیه؟ گوه حالا بیا رفت. هر پنج دقیقه ما پس معلومات چی شد؟ حالا بیا. بعد صدا اونم در آورد، گفت عمو تو قلاده نمیخوای، تو همینجور داری میای. بعضی اما اصلا انحراف ناحیه شیطان نمیخوان، بعضی که اصلا بالاترن اونا شیطون رو منحرف میکنن، شیاطین الجن و الانس. یعنی بعضی از انسان ها که عامل انحراف ابلیس میشن، اون مبهوت میشه که این داره چیکار میکنه، این داره چیکار میکنه. بنابراین کید ضعیف مربوط به امیرالمومنینه. ماها که خودم رو عرض میکنم بدون قلاده داریم میریم دنبالش دیگه. اون چی که میخواستم عرض کنم این است که آقا شیطان حرفش قویه، به این معنا که من به شما عرض میکنم ما باید زندگیمونو بر اساس نیاز انجام بدیم نه بر اساس خواسته‌ها. اولین کاری که شیطان با شما میکنه تو این جمله چی به شما میگه؟ چی به شما میگه گفتی؟ دوراندیشی برای فردا. این اول جمله است که بهت میگه. روز مبادا. شنیدی یه حرفی نشدیدی؟ آها مثلا من این حساب بانکی رو بذارم توش هی پول بریزم، حالا مردم به گره خوردن فدا سرت، مهم نی. این مال چی آقا؟ روزه مبادا. همه یه حرف این است که روز مبادا کیه؟ ابوذر گفت آقا چرا شطور لاغر رو برای من رفتی ذبح کردی از اموال من و نه یک شطور مناسب؟ گفت آقا یک شطور چاق دیدم در بین اموالت، گفتم برای روز مبادات بذارم کنار. گفت روز مبادای من زمانیست که من رو تو قبر میذارن. اونجا من سوال میکنن چی آوردی؟ تنفقون من ما توهبون هستی یا نه؟ تو واسه روز مبادای من گذاشتی؟ آیا روز مبادا روز سوال از حساب بانکی نیست؟ روز سوال از این که چقدر خرج کردی در راه خدا. اما ابلیس میاد میگه آقا این یکی خونه حرم بزن، حالا اومدیم اصلا تو فردا نبودی که از اون یکی خونه استفاده بکن، ولی اگر همون یکی خونه رو در راه خدا مصرفش کردی و به اندازه نیازت زندگی بکنی، 1000 متر هم خونه داشته باشی، برو بالا 10000 متر هم خونه داشته باشی، نیاوران هم که باشه بیشتر از 1 متر و نیم جا نمیخوابی، تو 2 متر میخوابی، بقیهش ازت سوال میکنن برای چی، برای خودی هم چی درست کردی؟ میگی شأن من اینه. کی رو تو دهنتو گذاشتی که شأن تو اینه؟ یعنی اون کسی که بنده خدا به هر شکلی به دلیل نابسامانی های اقتصادی فقیر شده، شأنش شده که تو حلبی آباد زندگی کنه، یا تو باعث شدی که تو حلبی آباد زندگی کنه؟ 10000 متر مصادره کردن یعنی 10000 نفر آدم رو محروم کردن. وقتی میگی شأن منه، این حرف شیطانه، اصلا هم حرف کمونیستی نیست. هر چقدر میخواهی کسب کن، ولی حق نداری هر چقدر میخواهی رو نگه بداری، اینو حق نداری. از این سوال میکنن، سوال نمیکنن چرا 1000 میلیارد ثروت جمع کردی، میگن چرا 1000 میلیارد رو خرج نکردی. خب وسوسه ای که شیطان میکند این است آقا روز مبادا. خب چرا فکر نمی کنه روز مبادای ما عالم برزخه؟ چرا فکر نمی کنی روز مبادای ما روز قیامته؟ چرا فکر نمی کنی روز مبادای ما زمانیست که بخوان امضا کنن بری این ور یا بری اون ور؟ 30 سال 40 سال 50 سال دنیا مباداست، این کار شیطانه. پس اگه کسی بخواد خواسته ها را کنترل بکنه، زندگی بر اساس نیاز. چقدر نیاز به زندگی داری؟ همون رو تهیه کن. چهارمین عامل از زبان مبارک امیرالمومنین، کسب الحکمه اجمال النطق و استعمال الرفقه، به دست آوردن حکمت با کم حرف زدن و مدارا کردن با مردم. کوتاه حرف بزن، اجمال النطق. و استعمال و رفق در مدارای با در زندگی و تعامل با مردم مدارا کن. مدارا یعنی تحمل دیگران. خیلی هم کار سختیه تحمل دیگران، در این حالی که بر سر اصول و خطوط قرمز اعتقادی و عملیاتی ایستادی، مردم رو در اشتباهشون چیکار بکنی؟ آقا تحمل بکنی. این به این معنا نیستش که انقدر انعطاف پیدا میکنی که تو هم یکی مثل اونا بشی. این که وادادگیه. مدارا یعنی تحمل کردن. یه کسی اومده حالا یه حرفی به تو زده، با مرام سیاسی تو نمیخونه، با مرام اعتقادی تو نمیخونه، شروع نکنه ما چه کردیم، ما چه کردیم، ما چه کردیم. تحمل کنیم مردم رو. نمی کنیم. بسیاری از نیروهای مذهبی خصوصا انقلابی حوصله تحمل طرف مقابل رو ندارن. دلیلش اینه که خودشون رو بر حق میدونن، همه رو بر باطل. بابا خدا به جناب موسی گفت برو پیش فرعون با داداشتم برو، اذهبا الی فرعون انه طغا. یه خود حواسش پرت شده، سرکشی میکنه، سرکشی میکنه، گفته انا ربکم الاعلا، من پروردگار شما هستم، برو سراغش. اما وقتی رفتی فقولا له قولا، آروم باهاش صحبت کنید، باهاش مدارا کنید، اون احتمالا تو کلام به شما درشتی میکنه، اون احتمالا به سربازانش میگه شما رو تهدید میکنن. واداده نشو بگو شما راست میگی، اما تحمل کن. تحمل مردم در اشتباهشون، نه تومار زندگی مردم رو در اشتباهشون ببندی. این کاریست که ما بلد نیستیم. امیرالمومنین فرمود اگر شرایط فراهم بود، یعنی بعد از رحلت پیغمبر، این کودتای ننگین اتفاق نمی افتاد، صحیفه تشکیل نمی شود. یک عبارت زیبا داره، می فرمود اگر شرایط فراهم می شود، من در بین یهود با تورات، در بین مسیحی ها با انجیل، و در بین مسلمان ها با قرآن قضاوت می کردم، یعنی از اصولم دست بر نمی داشتم، اما اون رو گروه مخالف رو چیکار می کردم؟ بله؟ تحمل می کردم. هرگز اینو من به اون آدمایی که معاند هستن میگم، شما با اسلام گاهی مخالفت میکنید به خاطر اینکه میگید مسلمانها ایران رو فتح کردن. ممکنه مسلمانها ایران رو فتح کرده باشن، ولی اونا طرفداران سقیفه بودن. امیرالمومنین ایران رو با جنگ فتح نکرد، با مهر و محبت فتح کرد. تسنن به ایران حمله کردن، یعنی اون سه تا خلیفه که از نظر ما رفتارشون مشروعیت نداره. یک سانتی متر مربع پیغمبر اضافه به حجاز نکرد، وصی بر حقش هم یک سانتی متر مربع به حیطه اسلام اضافه نکرد با شمشی. از زمان که ایران شیعه شد، عالمان شیعه فعالیت کردن، نه سربازان شیعه. شیخ بهائی، علامه حلی، شیخ طوسی، این بزرگواران تشیع رو در ایران ترویج کردن و مردم فهیم ایران هم بخشیشون این ترویج رو پذیرفتن. بنابراین بدانید رویه اسلام رویه تحمله. تحمل، مدارا. و من بمیرم برای امام صادق علیه السلام که فرمود من از مدارا کردن با مردم خسته شدم، چون هر چه میگم گوش نمیدم. این رو ابرو امام زمان ما هم میزنه. بنابراین لازمه که تغییر پیدا بکنیم. هیچ شوخی هم با کسی نیست. پس مدارا کردن وادادگی نسبت به طرف مقابل نیست، بلکه تحمل اشتباهاتشه و تذکر و قول له قولا آرام آرام. و پنجمین عامل رو وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت از زبان خدا بیان میکنه در حدیث معراج، پیغمبرش رو مورد خطاب قرار میده. حضرت میفرماید، حضرت حق میفرماید ان العبد اذا اجاء بطنه، بندگان وقتی که به خودشون گرسنگی بدن و حفظ لسانه، زبانشون رو نگه دارن، علمته الحکمه، من حکمت رو به اونا میدم. پس عامل رسیدن به حکمت چیه؟ بله، تحمل گرسنگی. تحمل گرسنگی یعنی چی؟ یعنی هر روزه بگیریم؟ نه، یعنی یه فرمول. حضرت امیر فرمودن تا گرسنه نشدی نخور، تا سیر نشدی دست بکش. این یعنی تحمل گرسنگی، نه اینکه به خودت چنان مشقت بده که سوء در واقع تغذیه پیدا بکنی، جز آمار سازمان جهانی غذا بری. نه، از سوء تغذیه نیست برادر من. تا گرسنه نشدی نخور، تا سیر نشدی هم چی آقا؟ دست بکش. ما مردم عادت داریم، در ایران عادت داریم سه وعده غذا بخوریم دیگه به بقیهش کاری نداریم. اگه 11 اردشیر خورده باشی ساعت 2 نهارم میخوری. بابا آخه چقدر فاصله هست. بعد میفرماید به این که و این کان کافر را، اگه کافر هم این کارو بکنه حکمت بهش داده میشه، ولی حکمت او تکون و حکمت او حجتن علیه و بالن، حکمتش علیهشه، همش عذاب وجدان داره. ولی و این کان مؤمنه، اما اگه مؤمن این کارو بکنه تکون و حکمت او نورن، نور میشه در حقیقتش، برهانن، استدلال میشه در وجودش، و شفاعن و رحمه. فیعلم ما لم یکن یعلم، یاد میگیره اون چیزی که نمیدونست. و یبصر ما لم یکن یبصر، میبیند اون چیزی که نمیبیند. فاول ما ابصره عیوب نفسه، اولین چیزی که میبینه عیبای خودشه. حتی یشتغل عن عیوب غیره، تا از عیوب دیگران باز بماند. و ابصره دقایق العلم، حتی لا یدخل علیه الشیطان، اینقدر بهش آگاهی و معرفت میدیم که دیگه شیطان طرفش نمیتونه بیاد. اگه میخوای در پی این باشی که شیطان با من و شما کار نداشته باشه، راهش اینه که خودمون رو گرسنه نگه داریم. گرسنه نگه داریم یعنی تا گرسنه نشدیم به غذا خوردن نپردازیم، و مادامی که سیر نشدیم از غذا خوردن دست بکشیم. ثمرش از درون مسلح میشیم به یک نور، به یک برهان، به یک حجت که شیطان هرگز به ما نزدیک نمیشه. عیوب خودمونو میبینیم، برطرفش میکنیم، دیگه به مردم کاری نداریم. این هم پنجمین عامل. و ششمین عامل که البته عامل مستقل نیست، در کنار همون عامل پنجمه، فرمود غذا کم بخورید. و می فرماید رسول اکرم غذا رو از روی هوس نخورید. قال رسول الله من اکل طعاما للشهوه، هر کسی که غذا رو از روی هوس بخوره، حرم الله على قلبه الحکمه، خدا حکمت رو بر او حرام میکنه. از روی هوس بکنه یعنی چی؟ هوس کردم امروی این رو نه، اون روز که هوس کردی یه غذا دیگه بخور، ببینی اصلا زندگی تغییر بکنه. اول اعصابته چون عادت نداری دیگه. امیر المومنین هوس کرد جگر میل بکنن، این رو انداخت یک سال، یک سال عقب، فردا 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 تا یک سال شد. بعد به امام مشتم ها بودن آتهیه بکنه. حضرت که تهیه کردن براشون رو بردن، در خونه رو زدن سائل. برفت این هم روزی ما نیست، بده بره. این میشه که بیشه امیر المومنین. از روی هوس قضا نمی خورد. شما تا هوس هنوز نیامده تو ذهنت، شماره کارتو میگیری که ببینی از کجا با تلفن بزنی برات بیارن، یعنی دیگه حالش هم نداری بری بخری. تلفن بزنی یکی از این مجموعه برات بیارن، رو هوس نباید قضا بخوری. من نگفتم قضای بیرون یا مثلا قضای درجه یک نخور، انشالله که اینقدر شرایط اقتصادی و مملکت آنشانان بشود که قضاهای درجه یک خیلی ارزان بشه، خیلی ارزان بشه، برای عموم مردم ارزان بشه انشاءالله. اما بر اساس هوس نباید قضا بخوری. حالا هوس حتما نسبت مثلا به ماهی نیست، ممکنه یه تخم مرغ هم باشه، هوس کردم تخم مرغ بخورم. هوس نباید باشه. بس یا که یکی دو تا دیگه هم براتون بگم که ببینه چی کار میکنه اگر ما با اهل بیت پیغمبر محشور باشیم. بنابراین من پنج عامل رو اضافه بر اون چی که جناب لقمان فرمودن بیان کردم، و اگر من زاد علی فهو فوقی، اگر کسی بیشتر از اون چی که من گفتم عمل بکنه برتر از من است. در سایه حکمت امیرالمؤمنین میفهمه از فواید حکمت، در سایه حکمت کلما قویت الحکمه، هر چقدر حکمت در انسان قوی بشود ضعفت شهوه، خواهش های نفسانی ناتوانتر میشن. پس راه مبارزه با نفس حکمت، نه ریاضت. چون ریاضت کار سختی، از او سخت در حکمته. اگه کسی به حکمت رسید خواهش های نفسانی رو پشت سر بذاره، چون گاهی اوقات خود ریاضت بر مبنای یک بیماری نفسانی است. میگه من ریاضت بکشم، صاحب یک کرامت بشم، مردم بیان در چیقا؟ خونه من. این خودش بر مبنای چیه؟ یک خواهش نفسانیه. اما اگر کسی حکمت داشت خواهش های نفسانی در اون ضعیف میشه، یعنی این امور نمیتونه اونو از رده خارج بکنه، میز بین حق و باطل در اعمال مشخص میشه. نماز میخوند برای اینکه خدا راضی بشود یا برای جهت دیگه، اینو حکمت براش درست میکنه. یکیش این. در سایه حکمت انسان عبرت پذیر میشه. در قرآن دائما به انسان میگه آقا چرا عبرت نمیگیرید از آثار گذشتگان؟ حضرت امیر میفرماند من ثبتت له الحکمه، هر کس حکمت در دلش جای گرفت عرف العبره، عبرت پذیر میشه، عبرت پذیر میشه. در سایه حکمت صبر در مقابل دشمن حاصل میشه. حالا دشمن هر کسی هست. قال علی علیه السلام کیف یصبر علی مباینت الازداد، خب چگونه بر مخالفت کردن دشمن صبوری کند؟ من لم تعنه الحکمه، کسی که حکمت به فریادش نرسه. یعنی صبوری در مقابل دشمن، اولین دشمن انسان گناه و بعد دشمنهای خارجی. راهش این است که انسان خارجی به معنی خارج از نفس انسان، خارج از خود انسان، دشمنهای بیرونی، راهش رسیدن مرتبه حکمت برادر، صبوری کردن، آرامش داشتن. از امیر علیه السلام: اول الحکمت ترک اللذات و آخرها مقت الفانیات. اولین مرتبه حکمت این است که شما از لذت‌های دنیا چشم پوشی میکنید و نسبت به دنیا دشمن میشید. یکی دیگرش هم برات بگم و بحثه. رأس الحکمه مخافت الله، پایه حکمت ترس از خداست. و من خاف ان مقام ربه چی؟ بله، فلهو دوتا بهش جنتا. اگه کسی از خدا ترسی بهش دوتا بهش میدن. کی از خدا میترسد؟ کسی که دارای مقام حکمت باشه. کسانی که از حکمت دور باشن میگن خدا که ترس نداره که. اتفاقا خدا ترس داره. یکی از مهمترین ترس های از خدا اینه که بترسی که از چشم خدا بیفتی. ترس نداره؟ از چشم خدا بیفتیم. الحمدلله که توانستم اون چرا که لازم بود در مسئله عوامل دستیابی به حکمت و بخشی از نتایج این پدیده کمیاب رو خدمت عزیزان عرض بکنم. امیدوارم که انشاءالله خداوند علی اعلی به حق امام زمان علیه السلام به ما توفیق عمل به اون چی که شنیدیم عنایت بکنند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسين. السلام على الحسين. يا وجيهان يا وجيهان يا وجيهان.